بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما منظومه اجتماعی که در قرآن مطرح شده و در خصوص سوره های مکی بیشتر ما بحث را متمرکز کردیم تا ببینیم در سوره های مکی که معمولا گفته می شود سوره هایی هستن که بیشتر به مسائل اعتقادی و اخلاقی می‌پردازند تا به مسائل رفتاری و نظام اجتماعی، ما در اینجا می‌بینیم که در سوره های متعدد مکی که حالا بنای استقراء کامل ما نداشتیم، بنای نمونه گیری از سوره ها بود، در سوره های مثل سوره عصر و بعدن سوره هایی مثل اسراء و انعام و سوره همینطور اعراف و سوره های فرقان و بعد سوره های انبیاء و مؤمنون همینطور لقمان، دیدیم که چگونه در این سوره ها قوانینی کلان و کلی برای رفتار فردی در جامعه یا اجتماعی عام مطرح شده و خصوصا در اون جایی که هم سیره جمع اومده و اضافه بر سیره جمع مجموعه از دستورات اومده که کلیت دارن و فراگیرن و هر کدام به بعدی از ابعاد نظام اجتماعی را متعرض شده و داره یک خط کلی براش ترسیم میکنه، مثل اون سوره مثل آیات سوره اسراء و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا تا آخر، یه مجموعه بودن. یا همینطور در سوره فرقان و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا تا آخر سوره، اینا مجموعه هایی بودن که یک منظومه نسبتا کاملی را بیان میکردن، یا در سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون و یک منظومه ای را بیان کرد. خب این یک روش بود برای استنتاج و استظهار و بلکه گاهی استنباط مطالبی که می تواند منظومه اجتماعی، منظومه احکام الهی کلی برای جامعه را ترسیم کنه. که عرض کردیم بعد در سوره های مدنی توضیحات و تفصیلات این احکام کلی، مثلا وقتی کلیت نظام خانواده، اصل نهاد خانواده به عنوان یک اصل زیربنایی در سوره های مکی مثل سوره اعراف یا سوره مؤمنون مطرح میشه، وقت در سوره مثلا نساء یا در سوره نور یا در سوره های طلاق ممتحنه و همینطور در آیات فراوانی در سوره بقره تفصیل این نظام خانواده مطرح میشه. لذا ما گفتیم این احکامی که تفصیلیان و حالت آیین نامه ای دارن، ما اینا را اون خرده نظام های اجتماعی میتونیم نامگذاری کنیم و اون قوانین کلان و کلی که حالت قانون اساسی را به خود میگیره، اونها را در بخش نظام اجتماعی میتونیم تعریف کنیم. و خود همین قوانین کلی را هم طبقه بندی کردیم، گفتیم مثل سوره والعصر یکی از لایه های نظام اجتماعی را میتونه بیان کنه، یا مثل سوره نحل آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اینها مکمل هم هستن و هر کدوم لایه از اون نظام را میتونه بیان کنه و هر کدوم از یک زاویه‌ای داره به این نظام نگاه کنه و مجمل و مفصل هستن، تفصیل دهنده هستن. خب یکی از تلاش هایی که قابل توجهه و قابل مطالعه است، تلاشی است برای یکی از مجتهدین معاصر شهید صد رحمت الله علیه، که از دوستان یاران نزدیک شهید صد و همچنین نظریه پرداز و صاحب قلم و از مجتهدین مسلم زمان ما بود، آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین، که یک زمانی بعد از امام صد ریاست مجلس شیعه اعلی لبنان را به عهده گرفت. ایشون چندین کار منظومه ای انجام داده. یکی از کارهای قابل مطالعه و توجه و تلاش بسیار خوبی قرآنی انجام داده در اون کتاب، که نام این کتاب را در ضمن اون مجموعه نظام الحکم والاداره که اخیراً چاپ شده، اخیراً یعنی در زمان حیاتش چاپ شد، نظام الحکم والاداره فی الاسلام، چند کتابه. یکی از اون کتابها فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی. این کتاب خیلی مفصل نیست، ولی مثل بعض کتاب های شهید صدر علی رغم کم حجم بودن بسیار پرمایه و دارای نظریاتی است که قابل مطالعه است. حالا در این کتاب ایشان اومده اون منظومه احکامی که قرآن کریم برای جامعه اسلامی و جامعه انسانی که اسلام میخواد اداره کنه، اینها را مورد مطالعه قرار داده و در حقیقت در پاسخ یک اشکال بسیار مهمی که بعضی ها داشتند و دارند بر اسلام، بر قرآن، که قرآن یک مجموعه از توصیات و رهنمودهای اخلاقی تربیتی است و در قرآن به اسلام به عنوان یک نظام حاکم بر یک دولت یا یک گستره بشری گسترده یا برای جامعه بشری چنین چیزی ما نمی‌بینیم. این پاسخی است علمی و بسیار دقیق و متقن به این شبهه. ایشان دو تا ادعای خیلی مهم در این کتاب کردند. ادعای اول این است که اسلام آمد تا یک دولت و یک نظام اجتماعی بسیار متین و محکمی را راه بیاندازه و تحقق ببخشه در جامعه بشری، و در سوره های مدنی ما به وضوح این نظام را میبینیم و بسیار مفصل و گسترده است و هیچ چیزی را فروگذار نکرده. و برای این مهم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه موفق بشود که یک دولت تأسیس کنه، یک دولت به معنای جدید دولت، به معنای عصری، یعنی یک دولتی که ارکانش تام باشه. چون بعضی ها ادعا کردن و هنوز مدعی هم که پیامبر در فکر تشکیل دولت نبوده، بعد کم کم به مرور زمان پیامبر حس کرد که میشه یک کاری کرد، میشه دولت تأسیس کرد. یه مقدمات من یک دولت بسیار ابتدایی، یک نظام سیاسی خیلی ابتدایی و این قرون وسطایی را انداخت و خیلی ساده بود این نظام، پیچیده نبود و به طور اتفاق، یعنی شرایط تاریخی اجازه داد که ایشون چنین کاری کنه و شاید نشه اسمش رو دولت و نظام سیاسی گذاشت، در حالی که در مقابل این ادعا ایشون فرمودند که از روز اول، از زمانی که اسلام متولد شد، با این نگاه، با این ایده، با سازوکاری بسیار قوی و متین وارد عرصه تحولات اجتماعی شد و دولت اسلامی رو تشکیل داد و یک نظام کامل و منسجمی برای جامعه طراحی کرد و هیچ کم و کسری نسبت به نظام‌های سیاسی معاصر ما در نه در سیره پیامبر و رفتار پیامبر و نه در قوانین قرآنی نمی‌بینیم. خب این ادعای اول را در سوره های مدنی ایشان ترسیم کردن. ادعای دومی که ایشون دارن که خیلی مهمه و قابل توجهه، به بحث ما هم ارتباط داره، این است که در سوره های مکی هم ما میبینیم که توجه و عنایت خاص بوده به تشکیل دولت و نظام سازی. سوره های مکی که عمدتاً کلامی اخلاقی، مطالبشون کلامی اخلاقیه و شاید به رفتار فردی انسان ها بیشتر توجه داره تا به یک نظام اجتماعی، ما میبینیم در سوره های مکی هم قرآن کریم توانست در سوره های فراوان مکی به موضوع نظام اجتماعی بپردازه، کلیاتی و شواهدی و مطالبی را مطرح کنه در کنار مباحث کلامی، در لابلای مباحث کلامی و اخلاقی توانست پیامبر زمین سازی کنه و آماده سازی کنه ذهنهای مسلمین را و حتی میشه ادعا کرد که کفار و مشرکین این هدف بلند پیامبر و اسلام را میخواندند و لذا با پیامبر به مبارزه میپرداختند و فکر میکردند اگر امروز تسلیم ادعای پیامبر بشن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این لا اله الا الله اولش به زبان و بعد به اعتقاد، بعد این لا اله الا الله سر از نیستی و نابودی نظام های حاکم در میاره و اونها محو میشه به یک نظام توحیدی جدیدی در جامعه، در جامعه انسانی مطرح میشه و حاکم میشه. خب شواهدی میارن از سوره های گوناگون دیگه، این مطالعهشون مطالعه سوره ای نیست، یعنی به روش ما نیست، به روش خاص خودشه. از هر سوره مکی ممکنه یک آیه ایشون انتخاب کنن که این آیه دلالت داره بر اون نگاه حکومتی و حاکمیتی اسلام که مقتضای داشتن یک نظام اجتماعی است. می‌فرماید در سوره های مکی، در سوره مبارکه انبیا که خواندیم این سوره را، داریم چنین آیه‌ای با هم مرور می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقد آذنتكم على سواء وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. شو میفرماید؟ ففی هذه الآیات اشعار و ایحاء قوی بأن وضع المسلمين لن يبقى على ما هو عليه في مكة وأن لهم في المستقبل دولة وسلطانا وأن المكذبين المعتدين سيرون هذه الحقيقة في وقت قريب أو بعيد ولكنه آت على كل حال وأنهم سينالون عقابهم. شو نفهمين دارين آيات؟ یک پیام بسیار بسیار مهم و گویا وجود داره که مسلمانان در وضعی که در مکه بودند و تحت سلطه و تحت فشار، وضع اونها اینچنین تداوم نخواهد کرد، بلکه در آینده نزدیک دولتی و سلطانی و قدرتی و اقتداری خواهند داشت و مکذبین و تجاوزگران به این آزادی و حریت مسلمین به زودی خواهند دید که چگونه اسلام به اقتدار میرسه و آنها هم به جزای اعمالشون خواهند رسید. خب آیه رو با هم مرور کنیم، اینو در آیه چه نکات مهمی هست در اینجا. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. یک سنت الهی را ما اینجا مقرر میکنیم که این سنت تحقق خواهد یافت، این سنت مصداق پیدا خواهد کرد که زمین وراثت زمین مال صالحانه، بندگان صالح و نیک خداست. خب پس بحث وراثت زمین یعنی داشتن یک اقتدار، یک نظام سیاسی و یک دولت که این دولت و قدرت به دست بندگان صالح خدا خواهد بود. خب این یک پیام خیلی مهمه. پس قدرت داشتن، نظام سیاسی داشتن و صالحان، بندگان صالح خدا به اقتدار رسیدنشون به عنوان یک سنت اینجا مطرح شده و این پیامی بسیار قوی. بعد میفرد ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، عاقلان دانند، عابدان خواهند فهمید که ما چه پیام مهمی اینجا براشون داریم. داریم خط میگیم، داریم میگیم که شما، به شما داره ابلاغ میشه، نوید داریم میگیم به این سمت حرکت کنید ای عابدان خدا، ای کسانی که در راه خدا دارید سلوک میکنید، به سمت این زمین به ارث رسیده به صالحان باید حرکت کنید. این دلالت التزامیش یا مطابقیش. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اصلا تو پیامبر، پیام آور رحمت برای همه جهانیانی، نه مکه، نه مدینه، نه جزیره العرب، نه خاورمیانه، بلکه برای تمام جهانیان. یعنی عربی که واهمه داشت که پیامبر بر مکه و بر جزیره العرب مسلط بشه، داره این آیه به او پیام میده و داره هشدار میده که این رسالت یک رسالت جهانی است. کجای کارید شما؟ اگر واهمه و ترس دارید که پیامبر بر مکه مسلط بشه، روزی خواهد آمد که همه جهان در قبضه او قرار خواهد گرفت، اونم بر اساس رحمت و لطف، یعنی دینی که، رسالتی که با رحمت قلبها را فتح میکنه، تا با زور به قدرت با رحمت خواهد رسید. قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد، پروردگار شما فقط یکیست، یه اله بیشتر، یه معبود بیشتر ندارید. چرا مشرکید؟ چرا کافرید؟ چرا دنبال طاغوتید؟ چرا این ور اونور میرید؟ چرا تسلیم این اله واحد نمیشید؟ هم دعوت به تسلیم به اراده خدا. فَإِن تَوَلَّوْا، خب بعضی ها دوست ندارن، پشت خواهند کرد، روی خواهند گردان، فقط آدم تو کم علا سواب هشدار خواهم داد. و این ادری اقریب ام بعید ما تو عدون. حالا من فرد نشه بگیم که چقدر زود یا چقدر دیر تحقق پیدا خواهد کرد، ولی محقق خواهد شد. شاید بستگی به شرایط داره، شاید بستگی به حتما به بعضی از سنت‌های الهی اجتماعی داره که مردم چقدر این عابدان چقدر تلاش کنن، چقدر برای این مبارزه در راه خدا مایه بذارن. اینها میتونه تأثیرگذار باشه، همونطور که دیدیم در بدر و احد و خندق رفتار مسلمین چگونه نقش داشت در پیروزی‌های پی در پی یا درنگ در پیروزی‌ها. خب این یک آیه. آیه دیگر باز مکی است و در سوره نحل. آیات این آیه، این آیات 105 تا 109 سوره انبیا بودن، آیات بعدی 41 تا 42 سوره نحل می‌فرماید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. بفرمايات في هذه الآية المباركة وعد من الله بتغيير الحال في الدنيا، وينبغي أن يكون تغييرا في الوضع السياسي للمسلمين. والظاهر أن الآية في شأن مهاجر الحبشة والمسلمون يواجهون في مكة عدوانا ضاريا من قريش المشركة، وهجرة من هاجر إلى الحبشة من المسلمين كانت مظهرا من مظاهر الاضطهاد السياسي للمسلمين. مسلمون كي بحبشة رفتان در حقيقة إنا تجلية يك فشار سياسي بر مسلمين مكة بود كي ناگزیر شدن برن به سمت حبشه. پس مسلمین تحت فشار سیاسی بودن. خب پس قریشی که در مکه با اسلام رو در رو شده و مسلمانان را تحت فشار و شکنجه قرار میده، این یک واقعیتی بود که در عصر یا دوره مکی پیامبر مطرح بود. خب پس کسانی اومدن هجرت کردن، کوچ کردن از مکه، هجرت کردن. این آیه میفرماید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، زیر فشار سیاسی شکنجه قرار گرفتن، هجرت نمودند. لنبوئنهم، قطعا ما مهاجرین را در همین دار دنیا جایگاهی خواهیم داد. جایگاه بدین در دنیا این چی؟ اقتداری، مکنتی، قدرتی به اونا خواهیم داد، به اونا جا خواهیم داد، به اونا دولت خواهیم داد، به اونا حاکمیت خواهیم داد. بدون این، خب چگونه این مسلمین مهاجر از مکه به اقتدار میرسن اگر در وضع سیاسی مسلمین تحولی به وجود نیاد؟ چگونه اینها به جایگاهی میرسند؟ حتما باید تحولاتی به وجود بیاد، معادلات سیاسی به هم بخوره تا اینکه کار به جایی برسه که اینها به جایی در دنیا، به جایگاهی یا به اقتداری برسند. این اجر دنیاست ولا اجر الاخرتی اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. صبر پیشه کنند و بر خدا توکل کنند که انشاءالله اون هدف محقق بشه. این هم دو آیه. آیه سوم الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فما له من هاد. می‌فرماید آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟ تو را می ترسانند به افرادی که مادون خدا هستند، به غیر خدا تو را می ترسانند. البته کسی که خدا او را گمراه کرده باشه هدایت نخواهد شد. خب یعنی این ترس از غیر خدا یه نوع گمراهیه و حمایت خدا برای انسان کافیست. می فهمید در این آیه اشعار واضح بالحمایه، خدا حامی پیامبره و وعد ضمنی بنصر فی المستقبل علی قوی الشرک، و ضمن حمایت پیروزی در آینده وعده ای ضمنی، یعنی در ضمن حمایت داره وعده پیروزی میده بر قوای شرک که مشرکین و مسلمانان مستضعف را تهدید مینمود. این آیه سوره زمر که مکیز آیه 36. آیه 4 سوره شورا که مکیز آیات 36-42 می فرماید فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا على ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. بفهمت آنچه که به شما داده شد، هرچه به شما داده شد متاع زندگی دنیاست، آنچه نزد خداست هم بهتر است هم ماندگارتر است برای مؤمنانی که ایمان آوردن و بر پروردگارشون توکل می نمایند و کسانی که از اون گناهان کبیره و فواحش دوری می گزینند وقتی که اونها را به خشم در میارند می آمرزند و عفو می کنند و خلاصه حلم و بردباری به خرج می دن، حوصله می کنند، انتقام نمی گیرند و کسانی که برای پروردگارشون استجابت کردن یعنی ندای خدا را پذیرفتن و لبیک گفتن و نماز را به پا داشتن و امرشون بین خودشون شورایی بوده و از آنچه که بهشون روزی دادیم انفاق می نمایند و کسانی که اگر بغی و ظلم به اونها اصابت کند ینتصرون، آرام نمیشینن، میرن و سعی میکنن پیروز بشن، میرن که حقشون رو بگیرن. خاضر نخواهند بود برای ستمی که به اونها روا خواهند داشت و جزاء و سیئت مثلها بدید به شما بشه باید پاسخ بدید. کجا؟ اینجا. در حالی که اونا روحیشون بر بردباریه و تجاوز و بخششه، ولی اینجا در این بحث ظلم سیاسی یا اجتماعی اینجا کوتاه نمیان، پاسخ میدن و جزاء و سیئتین مثلها فمن عفا و اصلح. حالا در مواردی که جا دارد که انسان عفو کند ببخشد و اصلاح کند فاجره علی الله انه لا يحب الظالمين، خدا ستمگران را دوست ندارد. ولمن انتصر بعد ظلمه، کسی که به او ستم شد و پیروز رفت و حقش را احقاق کرد و پیروز شد، ما علیهم من سبیل، اینها مدیون کسی نیستن، اینها حق خودشون را مطالبه کردن و به دست آوردن. انما السبیل کی محکوم میشه؟ کی میشود او را محکوم کرد؟ علی الذین یظلمون الناس، کسانی که به مردم ستم میکنن، اینا هستن که باید مورد مؤاخذه و بازخواست قرار بگیرن. و یبغون فی الارض بغیر الحق، ظلم میکنن، طغیان میکنن، بنا حق و بنا روا بر دیگران تجاوز میکنن. اولئک لهم عذاب علیم. میفرماید این آیات اشتملت علی بدایات التشریع فی شأن المجتمع السیاسی و الدولت. در سوره شورا میبینیم که این آغاز تشریع برای یک جامعه سیاسی، یک جامعه‌ای که دولت داره و یک نظام سیاسی داره، اینجا خطوط کلی تشریع درش مطرح شده. یک، بحث انفاق مالی، وضعیت اقتصادی این جامعه چگونه تحقق می‌یابد با انفاق در راه خدا. و میدونید در مرحله تأسیس باید بذل و بخشش نمود، باید دست و دل باز باشه تا اینکه یک نظام مستقر بشه، استوار بشه. این انفاق مالی مرحله تأسیسی اولیه است از تشریعات مالی و اقتصادی. نکته دومی که در این آیات هست این که اگر جماعتی و گروهی بر اونها اعتدا شد و تعدی شد، باید اون تعدی را پاسخ داد. باز این آغاز تشریع جهاده و مرحله اولیه تشریع جهاد در راه خداست که شما باید دفاع کنید. سه، حکم مفسدان فی الارض، کسانی که یبغون فی الارض غیر حق، اینا چیکار باید کرد؟ اینا باید مؤاخذه بشن. و مظلوم است که کسی نمیتواند او را مؤاخذه کند و این مرحله اولیه حکم مفسد فی الارض را داره مطرح میکنه. در حقیقت اون بذر وجود حکمی، ضرورت وجود حکمی برای مفسدین فی الارض مطرح میشه. و اصل چهارم و نکته چهارم، اصل شورا در اداره شؤون عام مردم است. خب تا اینجا ما مجموعه از این آیات را مرور کردیم که باز آیات دیگر فراوانی در سوره های مکی وجود داره که اینها چون نیاز به بحث داره، تتمه این بحث را با بحث های دیگری که در این کتاب بسیار بسیار با ارزش وجود داره به جلسه بعد موکول میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.